صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنویدمان صبح شما به آرامی. جمعه 12 آبان ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ، در یک صبح زیبای پاییزی روز جمعه، با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مرتضی قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی می‌کنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده‌های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور خبرهای فرهنگ و هنر و ورزش و البته مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از این که ببینیم در زمین چه خبره، نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. در تهران صبح و روزی آفتابی خواهیم داشت با حداکثر 19 و حداقل 11 درجه بالای صفر. در نوار مرزی شمالی ایران از گرگان تا بابلسر و از نوشهر تا رشت هوای ابری خواهیم داشت و صبحی بارانی. مشهد نیمه ابری با حداکثر 17 و حداقل 13 درجه بالای صفر. سرندج نیمه ابری و از اهواز تا شیراز و اصفهان و کرمان و زاهدان هوای آفتابی در انتظارشون است. خب این از آسمون، در زمین اما چه خبر هاست؟ مراد ویسی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا من و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. خب مراد، خوش اومدی به اولین بخش خبر از صبحانه با خبر امروز.
سلام به شما مهرداد جان و شنوندگان رادیو فردا.
قبل از اینکه ورود کنیم به خبرها، اجازه ده بپرسم که تو که از 7-8 ساعت پیش خبرهای ایران و جهان رو رصد کردی، اون خبر انتخابیت که دوست داری با شنوندگان در میون بذاری چی هست؟
خبری هست راجع به متوقف شدن کامیون‌ها و تریلرهای حامل تخم مرغ صادراتی ایران در مرز که در 48 ساعت گذشته یک مقدار جنجالی شده.
خب برامون بگو که در کدوم مرز و چرا جنجالی؟
میدونید که دو روز قبل دولت صادرات تخم مرغ و همراه با 52 کالای دیگه ممنوع کرد، ولی اتحادیه مرغداران اعلام کرده خب ما در 48 ساعت گذشته 70 تریلی بار زدیم تخم مرغ، 20 تریلی در لب مرز در حال ورود به کشورهای همسایه متوقف شده و این کالای فاسد شدنی است و سریع فاسد میشه. اعلام کردن هر کدوم از این تریلرها 22 تن تخم مرغ داخلش هست و توضیح هم دادن که ما سالیان 75,000 تن تخم مرغ تولید میکنیم، 60,000 تن داخل مصرف میشه، 15,000 تن هم صادر میکنیم و اگه مسئولین میخواستن ممنوع کنن اینو باید زودتر میگفتن، چون در مورد تخم مرغ خیلی نمیشه سریع 48 ساعته تصمیم گرفت. جاهایی هم که صادر میشه ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای همسایه است.
ممنونم از این خبر و بریم و ادامه خبرها رو بشنویم و جزئیات بیشتر رو.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای گفته دولتش مانند گذشته و برای مصالح کشور همه نامهربانی‌ها را صبورانه تحمل خواهد کرد. محمود احمدی نژاد در این نامه که پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی به سران قوا برای پرهیز از دامن زدن به اختلافاتشان منتشر شده، سخنان وی را تذکر به موقع خوانده است. محمود احمدی نژاد گفته است دولت به دلیل مسئولیت‌های سنگین خود از بگو مگوها و یا استکاک داخلی استقبال نخواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در واکنش به اختلافات اخیر میان محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی رؤسای قوای مجریه و قضاییه گفته بود از امروز تا روز انتخابات هر کسی که احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعاً به کشور خیانت کرده است. علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ساعتی پس از این سخنان آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای جداگانه بر اطاعت از اوامر رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در بند 350 زندان اوین است به مرخصی 48 ساعته رفته است. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت با تایید این خبر اعلام کرده مرخصی محسن میردامادی از پیش از ظهر پنجشنبه آغاز شده. محسن میردامادی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم بوده یک هفته پس از انتخابات سال 88 بازداشت و در دادگاه بدوی به 6 سال حبس و 10 سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم گردید. یک مدیر اجرایی بانک استاندارد چارتر روز پنجشنبه گفت این بانک در حال توافق با مقام‌های آمریکایی برای پرداخت 300 میلیون دلار جریمه تا پایان سال جاری میلادی به دلیل مراودات مالی غیرقانونی با ایران است. بنابر گزارش رویترز، بانک بریتانیایی استاندارد چارتر که پیشتر اتهام نقض تحریم‌های بانکی علیه ایران را رد کرده بود، در مرداد ماه گذشته توافق کرد در ارتباط با مراودات مالی با ایران 340 میلیون دلار جریمه به یک نهاد ناظر آمریکایی پرداخت کند.
متشکرم، مراد وسی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. اما قبل از اینکه استودیو رو ترک کنی میخوام ازت سوال بکنم که امروز باید منتظر چه خبرهایی باشیم ما و شنوندگان؟
یه خبر داخلی یه خبر خارجی. در داخل امروز چهارمین روز از اعتصاب قضای 9 تن از زنان سیاسی عقیدتی در زندان اوین است که در اعتراض به نحوه رفتار زندانبان ها اعتراض کردن و دیروز هم 33 تا زن سیاسی عقیدتی که در اونجا زندان هستن در یه نامه به رئیس زندان اوین خواستن که عذرخواهی رسمی بشه. در سطح بین المللی هم امروز جلسه محرمانه حزب کمونیست چین آغاز شده. از این لحاظ مهم است که رئیس جمهور آینده و نخست وزیر آینده چین در این جلسه تعیین خواهد شد.
سپاسگزارم. اما قبل از پایان این بخش ازت خواهش می‌کنم که اسم این 9 نفر رو هم بگی برای اینکه شنوندگان.
من اینجا در خبر کوتاهی که همراه خودم آوردم اسامی رو ندارم. در نیم ساعت آینده که به استودیو برخواهم گشت
حتماً می‌خوام. سپاسگزارم. مراد ویسی. آخرین خبرها بود. و ما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه خواهید شنید؟ مروری خواهیم داشت بر بالا گرفتن اختلاف ها میان رؤسای قوه قضاییه و مجریه ایران تا حد دخالت رهبر جمهوری اسلامی. تقاضای کارشناسان مستقل سازمان ملل برای آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی گزارش بعدیه. و نگاهی به کاهش بیش از پیش تولید و صدور نفت ایران بخش دیگر 30 دقیقه نخست صبحانه با خبر امروز خواهد بود. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد شامگاه پنجشنبه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای ضمن استقبال از تذکر رهبر جمهوری اسلامی ایران به سران قوا و مسئولان برای آشکار نکردن اختلاف‌ها اضافه کرده که مطمئن هستم که جناب عالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رئیس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است تأکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت‌های مهم او را مخدوش نماید مخالفید. همکارم علیرضا کرمانی در استودیو در کنار من نشسته. او این خبرها رو به خصوص خبر اختلاف بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری اسلامی رو و مسائل پیرامونش رو در این چند روزه دنبال کرده. علیرضا خوش آمدی به استودیو صبحانه با خبر.
صبح بخیر مرداد. صبح بخیر شنوندگان.
قبل از هر چیز یه فشرده ای از این ماجرا رو برای ما و شنوندگان لطفاً بگو.
مرداد، میدونی که آقای احمدی نژاد وقتی که در نیویورک بود برای شرکت در مراسم مجمع عمومی سازمان ملل، مشاور مطبوعاتیش و مدیر مسئول روزنامه ایران آقای علی اکبر جوانفکر در تهران بازداشت شد. از همون روزها صحبت‌هایی بود که آقای احمدی نژاد می‌خواد از زندان اوین بازدید کنه. روز اول آبان آقای احمدی نژاد یک نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت که نامه بسیار تندی بود، گویا پیش از اون هم محرمانه بگومگوهایی بوده و آقای احمدی نژاد گفت که به استناد کدوم اصل قانون اساسی منو منع میکنین از اجرای قانون اساسی. به دنبال اون سه روز بعد آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم نامه تندتری به آقای احمدی نژاد نوشت و گفت که نامه شما مصداق فهم نادرست از قانون اساسی است، چون آقای احمدی نژاد مدعی است که او مجری قانون اساسیه، میخواد از زندانها بازدید کنه و به دادگاهها سرکشی کنه و رسیدگی کنه. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در سخنانی سران قوا و مسئولان رو از آشکار کردن اختلافها برحذر داشت و اشاره کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلافات رو علنی کنه قطعا خیانت کرده. همون روز چهارشنبه برادران لاریجانی در نامه‌های جداگانه ای ابراز اطاعت کردند، اما آقای احمدی نژاد شامگاه پنجشنبه در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای به موارد اشاره کرد که تو هم به اون اینجا اشاره کردی.
خب علیرضا، اینطور که توصیف کردی آیا میتونیم اینجوری برداشت کنیم که آقای احمدی نژاد با این نامه میخواد تفسیر خودش رو از قانون اساسی یا جایگاهی رو که از خودش در نظر داره در قانون اساسی به آیت الله خامنه ای گوشزد کنه یا بقبولونه؟
اگر موافق باشی پیش از اون ما به این مسئله بتونیم بپردازیم که آقای خامنه ای گفتن که هر کس اختلافات رو علنی کنه قطعا خیانت کرده. آیا با این نامه ی آقای محمود احمدی نژاد آقای خامنه‌ای میتونه مطمئن باشه که دیگر اختلافات علنی نخواهد شد؟ این رو من از یک کارشناس، حسین قاضیان، جامعه شناس سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران پرسیدم.
بشنم.
من فکر کنم خود آقای خامنه‌ای شاید بهتر از هر کسی بدونه که این اختلافات حل نخواهد شد و دوباره به شکل دیگری ظاهر میشه و شاید تعبیری که ایشون به کار برده ناشی از عصبانیتی است که خود این عصبانیت هم ناشی از اینه که این موضوع قابل کنترل نیست و احتمالاً در آینده هم قابل کنترل نباشه. به نظرم خود نامه‌ای که آقای احمدی نژاد خطاب با آقای خامنه‌ای نوشته دوباره از ردیف همون نامه هاست. به تعبیر دیگه ایشون داره میگه که این اختلافات از کجا ناشی میشه، شما چه سهمی در اینجا دارید. بنابراین فکر نمی‌کنم در چشم انداز کوتاه مدت بشه بر این اختلافات سر.
حالا مرزاد، علاوه بر چیزهایی که آقای قاضیان گفت، در این دو سه ماه اخیر ما شاهد هستیم که آقای احمدی نژاد در گفته‌هاش بارها میخواد اشاره بکنه که در مشکلاتی که بوده همه سهیم بودن و حتی کارهایی که او انجام داده، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سرازیر شدن نقدینگی به جامعه و در نتیجه تورم، گرانی و حتی برخی مسائل سیاست خارجی، همه با تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده. اما پرسش تو که آیا آقای احمدی نژاد میخواد چیزی رو به آقای خامنه‌ای بقبولونه، باز هم بشنویم از حسین قاضیان.
آقای احمدی نژاد خوب موقعیت خودش رو به نظرم درک کرده، به این معنی که ایشون میدونه که به هر حال وضع کشور چقدر خرابه و این خرابی‌ها تحت تاثیر چه سیاست‌هایی بوده و خود ایشون چقدر نقش داشته و میدونه که همه به دنبال این هستن که خرابکاری‌هایی رو که توی کشور صورت گرفته در این سال‌ها بندازن گردن یکی دیگه. بهترین نامزد برای این مورد کسی است که قراره به صورت طبیعی از قدرت کناره‌گیری بکنه، یعنی رئیس جمهوری که دوره دومشه و دوره بعدی براش در کار نخواهد بود. آقای احمدی‌نژاد تلاشش اینه که بگه اگر خرابکاری هست در همه اونها شما سهم داشتید و اشارهش اینجا اتفاقا مستقیم به رهبری است و بارها هم این رو گفته و سعی کرده خودش رو در این زمینه مسئولیتش رو کاهش بده و بگه که بسیار از این چیزها یا باش موافق نبوده یا نمیخواسته، اما به هر حال در مقامی نبوده که تونه با اونها مخالفت بکنه.
خب حالا با توجه به مجموع این مسائل شاید این پرسش قابل طرح باشه که بالاخره آخر و عاقبت این نامه‌نگاری ها واقعا چه خواهد بود در سپهر سیاسی ایران؟
مرتضی، اگه اجازه بدی از پاسخ به این سوال من شونه خالی کنم، چون ما روزنامه‌نگاریم و باز هم تحلیل رو بسپاریم به آقای حسین قاضیان، جامعه شناس سیاسی.
من خوشم.
ایشون سابقه برخورد آقای خامنه‌ای رو با رؤسای جمهور قبلی دیده، یعنی دیده که مثلا آقای خامنه‌ای پس از 8 سال معسل شیرین با آقای هاشمی بعدا شروع کرد به انتقاد از دوره ایشون، همینطور وقتی آقای خاتمی کارش پایان گرفت بعدا شروع کرد به انتقاد کردن، چون در اون دوره نمیتونست چون با فشار اجتماعی روبرو میشد اگر میخواست انتقاد بکنه. آقای احمد نژاد با درک موقعیت خودش تلاش کرد که فاصله اش رو از آقای خامنه‌ای افزایش بده اومده با انتقاد از رهبری، با فاصله گرفتن از رهبری و نیروهای سیاسی جدیدی رو از درون حامیان اجتماعی خودش جلب بکنه. به همین علت من فکر کنم که این سیاست تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه دست کم بتونه جایگاهی در آینده سیاسی ایران برای خودش دست و پا بکنه.
خب گزارشی بود که همکارم علیرضا کرمانی در استودیو با ما همراه شد و این گزارش رو در ارتباط با نامه‌نگاری‌های رؤسای قوه قضاییه و مجریه و دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این نامه‌نگاری ما رو در جریانش گذاشت. متشکرم علیرضا.
من هم از تو تشکر میکنم.
و اما گزارش بعدی ما تعدادی از کارشناسان مستقل سازمان ملل از جمله احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خواستار آزادی نسرین ستوده و در واقع با حکمایی که درباره جعفر پناهی داده شده شدند. این دو تن برندگان جایزه ساخاروف هم شدند. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی بشنویم.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل روز پنجشنبه از ایران خواستند فعالان حقوق بشر زندانی از جمله دو برنده جایزه ساخاروف یعنی نسرین ستوده و جعفر پناهی را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زده، ابراز نگرانی کرده است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلمساز و کارگردان، هفته گذشته به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف پارلمان اروپا معرفی شدند. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات 1388 را بر عهده داشته، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده و از شهریور سال 1389 در زندان به سر می‌برد. جعفر پناهی نیز که در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه ای نسبت به وضعیت این افراد به ابراز نگرانی پرداخته است. خانم سکاگیا زندانی شدن نسرین ستوده و جعفر پناهی را نتیجه فعالیت‌های آنها در دفاع از حقوق بشر دانسته و وضعیت آنها را در تقابل با استانداردهای حقوق بشر بین المللی خوانده است. همزمان گابریلا نول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا هم نسبت به آزار وکلای حقوق بشر در ایران و تأثیر آن بر عملکرد و استقلال سیستم قضایی ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 32 وکیل و شمار دیگری از فعالان حقوق بشری هم‌اکنون در ایران زندانی هستند. به دنبال اعلام نام برندگان جایزه ساخاروف سال جاری میلادی، اعضای هیئت پارلمانی اروپا نیز تصمیم گرفتند در طی سفری از پیش برنامه ریزی شده به تهران، ضمن دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دعوتنامه رسمی پارلمان اروپا از آنها در ارتباط با دریافت جایزه ساخاروف را به دست آنها برسانند. اما سفر این هیئت اروپایی به ایران به دلیل پذیرفته نشدن شرط آنها مبنی بر دیدار با این دو نفر لغو شد.
خب سپاسگزارم که تا این لحظه همچنان با ما در برنامه صبحانه با خبر صبح جمعه هستید. 4 ماه بعد از شروع تحریم واردات نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، منابع بین المللی از کاهش باز هم بیشتر تولید نفت ایران خبر میدن. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا رو با کارشناس اقتصادیمون فریدون خاوند در همین باره پی میگیریم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
بخیر آقای قاسم فر و سلام گرم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، الان 4 ماه از شروع تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا میگذره. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که ایران هیچ مشکلی از نظر تولید و صدور نفت نداره. گفته که 4 میلیون بشکه نفت در روز ایران داره تولید میکنه. منابع بین المللی آیا این ادعا رو تایید میکنن یا خیر؟
در زمینه تولید و صدور نفت کشورها به دلیل اهمیت انرژی در روابط بین المللی آمار دقیقی وجود داره که از طرف سازمان اوپک، آژانس بین المللی انرژی، شرکت‌های بزرگ نفتی و همینطور نهادهای تخصصی کشورهای بزرگ مثل آژانس اطلاعات انرژی آمریکا منتشر میشه و همه اینها از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران در ماهای اخیر خبر میدن. با وجود این همه منبع معتبر، گفته های آقای قاسمی، اون هم در کنفرانس انرژی دبی در حضور کارشناسایی که به هر حال از کم و کیف قضایای مربوط به تولید و تجارت نفت خبر دارند، مسلماً یک چنین ادعایی به بالا رفتن درجه اعتبار صاحب منصبان جمهوری اسلامی کمکی نمی کنه. دو روز پیش رویترز با انجام یک بررسی در نهادهایی که اسم بردم، کل تولید نفت ایران رو در ماه اکتبر 2,670,000 بشکه در روز ارزیابی میکنه که به گفته همون خبرگزاری پایین ترین سطح تولید نفت هست در ایران از سال 1988 تا امروز، یعنی در 24 سال گذشته. به بیان دیگر در فاصله پاییز سال گذشته تا پاییز امسال، تولید نفت ایران 1,000,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده و صادرات نفت ایران هم درست به همین اندازه کم شده و احتمالاً حتی کاهش صادرات ایران به 1,200,000 بشکه در روز هم رسیده.
مهمترین عواملی که در این کاهش تولید و صدور نفت ایران به بازارهای جهانی مؤثر بودن چیا هستند؟
تضییقات بسیار شدید آمریکا در عرصه مالی و بانکی و همینطور هماهنگی کامل بین آمریکا و اروپا در مورد سیستم پرداخت‌های مالی و بیمه و حمل و نقل که کار مبادله بین ایران و سایر کشورها رو بسیار مشکل کرده. اتحادیه اروپا از ماه جولای به این طرف خرید نفت از ایران رو کلاً قطع کرده، ولی سایر مشتریان سنتی نفت ایران از جمله ژاپن، هند، چین، آفریقای جنوبی، ترکیه، اینام خرید نفت از ایران رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش دادن. ایران مجبور هست برای تحویل نفت بیش از پیش از ناوگان تانکرهای خودش استفاده بکنه، ولی این کار با تأخیرها و پیچیدگی‌های زیاد همراه است. جای خالی نفت ایران رو در این بازارها عربستان سعودی پر می‌کنه و همینطور عراق که در واقع برنده اصلی تحریم‌هایی است که بر ایران وارد شده، چون که عراق با استفاده از این فرصت طلایی جای ایران رو عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک تصاحب کرده و به تدریج و برای دراز مدت در بازارهای سنتی نفت ایران جا خوش می‌کنه.
خب وضعیت فعلی اقتصادی ایران به اندازه کافی بیانگر آن هست که کاهش تولید و صادرات نفت چه اثراتی بر اقتصاد ایران گذاشته، اما این کاهش تولید و صادرات چه تأثیری بر بازار جهانی نفت گذاشته؟
در این زمینه میشه گفت که سه سناریو قابل پیش بینی است. سناریو اول این که با تداوم و حتی تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ایران به یک تولید کننده کاملا حاشیه‌ای نفت تبدیل بشه، ولی با همین تولید محدود هم بتونه زندگی اقتصادیش رو البته به سختی اداره بکنه و دوام بیاره در سطح مشابه عراق دوره صدام حسین. در این صورت تنشی در بازار جهانی نفت پیش نمیاد. سناریوی دوم واکنش شدید ایران هست به این تحریم‌ها، از جمله قطع کامل صادرات نفت از طرف ایران همراه با اقدامات شدیدتری مثل بستن تنگه هرمز، که در این صورت اوجگیری بهای نفت حتمی هست. و بالاخره سناریوی سوم که اون دستیابی به نوعی مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای ایران باشه همراه با کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که در این صورت میشه حتی شاهد افت قیمت نفت بود در بازار جهانی.
کاهش باز هم بیشتر تولید نفت ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر بود که شنیدید با کارشناس اقتصادیمون فریدون خاوند. سپاسگزارم از شما.
منم از شما تشکر میکنم. تا فردا آقای قاسم‌فر.
خب تا این لحظه که 24 دقیقه از برنامه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، بسیار متراکم بودیم با اقتصاد و سیاست. بریم سری به دنیای ورزش بزنیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقات والیبال نوجوانان آسیا که در تهران جریان داشت به مقام قهرمانی رسید. ایران دیشب در مسابقه فینال در یک بازی نزدیک و دشوار که 5 ست طول کشید با نتیجه 3-2 بر تیم والیبال نوجوانان چین پیروز شد. تیم‌های والیبال نوجوانان چین، ژاپن و کره جنوبی در بین 11 تیم شرکت کننده به ترتیب دوم تا چهارم شدند. ایرج مظفری سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در پایان این مسابقه 3 عامل را دلیل اصلی موفقیت والیبالیست‌های نوجوان ایران معرفی کرد.
ببینید، تلاش بازیکن، به هم نریختن تیممون و سرویس‌های خوب.
و خود بازیکنان معتقد بودند
اول لطف پروردگار بعد عشق مردم.
بازم غیرتمون اجازه نمیده چون زحمت کشیدیم واسه این تیم. جز قهرمانی هیچ چیزی نمونه.
این ششمین بار است که 17 ساله های ایران در والیبال نوجوانان آسیا به مقام قهرمانی می رسند. آنها سال آینده به عنوان یکی از 4 نماینده آسیا در مسابقات والیبال نوجوانان جهان شرکت خواهند کرد. در مسابقات جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی که در تایلند آغاز شده است، امروز تیم ملی ایران در نخستین بازی به مصاف تیم ملی اسپانیا می رود. اسپانیا با 2 بار قهرمانی و 2 نایب قهرمانی در جهان یکی از قوی ترین تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتسال است. ایران در آسیا 10 بار قهرمان شده. مسابقه ایران و اسپانیا امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در بانکوک آغاز می شود. اردوی 12 روزه تیم ملی فوتبال ایران از امروز کار خود را در تهران آغاز می کند. 28 بازیکن به این اردو دعوت شدند تا ایران 2 مسابقه برگزار کند. دیدار اول 4 روز دیگر در ورزشگاه آزادی با تیم ملی فوتبال تاجیکستان که 1 مسابقه تدارکاتی است. مسابقه دوم از بازی‌های انتخابی جام جهانی خواهد بود، روز 24 آبان ماه در تهران مقابل تیم ملی فوتبال ازبکستان. ایران در گروه 1 آسیایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 همراه با کره جنوبی 7 امتیاز است و پاکستان با 5 امتیاز سوم است. قطر و لبنان با 4 امتیاز چهارم و پنجم. در مسابقات تنیس مسترز پاریس به دنبال حذف نوواک ژوکوویچ سر، بازیکن شماره 2 جهان، اندی ماری بریتانیایی شماره 3 نیز با شکست در مقابل یرژی یانوویچ بازیکن لهستانی از دور مسابقات حذف شد. یانوویچ در رنکینگ جهانی 69 است.
یانوویچ سکند میچ پوینت.
به این ترتیب با غیبت روژه فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی، بازیکنان شماره 1 و 4 جهان در مسابقات مسترز پاریس در مرحله 1/4 نهایی هر 4 بازیکن تراز اول دنیا غایب خواهند بود. و کمیته بین المللی المپیک پرونده دوپینگ لنس آرمسترانگ، دوچرخه سوار آمریکایی و برنده مدال برنز بازی‌های المپیک سیدنی را در دست بررسی دارد. ولی این کمیته تا زمانی که کمیسیون مستقل تحقیق به کار خود پایان ندهد، تصمیمی در مورد پسگیری مدال برنز آرمسترانگ اتخاذ نخواهد کرد. لنس آرمسترانگ قبلاً 7 عنوان قهرمانی در تور دو فرانس را به خاطر استفاده از مواد نیروزا از دست داده است.
خب، فضا پاییزیه و هوا بوی بارون داره، چطوری که ترانه انتخابی امروز رو هم با همین حس و حال بشنویم از مازیار فلاحی.
زیر بارون نفساتو دوست دارم، عطر خوبه تو رو بارون میگیره، با تو زندگیم چرا یایی میشه، با تو این قلب یخی جون میگیره، دوست دارم تمام لحظه هاما با تو باشم، دوست دارم که دست گرم تو بگیرم، دوست دارم تمام خاطراتم با تو باشه، دوست دارم تو انتظار تلخ تو بمیرم.